یا توییت میکنن یا مقاله مینوزن که ما اینو از چشم ایران میبینیم، ایران دست ایرانه و ما پاسخ به ایران خواهیم داد. اولا غلط میکنید، ربطی به ایران نداره. ثانیا منطقی باشید که نیستید. آمریکایی ها منطقی باشن بفهمن که منطقی نیستن. مردم مناطق این کشورهای این منطقه از آمریکا متنفرن.
رادیو مقاومت
تاپای جان. تاپای جان همکنون از رادیو مقاومت.
تاپای جان برای ایران.
پاسبان ایران یکی از نگهبانان وفادار خود، سردار سرفراز امیر علی حاجی زاده را از دست داد. اما خاک گواهی خواهد داد که چنین مردانی نمی میرند، بلکه به تداوم تاریخ معنا می بخشند.
به کشورهایی که واقعا دارن ماجراجویی می کنن این پیام رو می خواهم بدم که راه به جایی نخواهند برد. ما مصممیم، ایستادیم و به هیچ وجه از منافعمون کوتاه نخواهیم.
وقتی در آن روزهای ملتهب سال 1359 جوانی از حوالی کرج به جبهه‌های دفاع مقدس قدم گذاشت، شاید کمتر کسی می‌دانست که این تکتیرانداز جوان روزی فرماندهی خواهد شد که آسمان را برای دشمن به جهنم تبدیل می‌کند.
ما یه وظیفه داریم، یه امانتی در اختیارمون هست که باید امنیت مردم رو تأمین بکنیم. ما نباید اجازه بدیم تاریخ تکرار بشه و اینی که حضرت آقا میفرمایند که در واقع در حوزه قدرت نظامی شرایطمون عالیه، حضرت آقا حرف دقیقی میزنن. این واقعا عالیه، این تضمین به لطف و اذن الهی و این توانم روز به روز اضافه میشه. ما حکم دوچرخه سوار رو داریم، باید دائما رکاب بذاریم، نمیتونیم اگه رکاب نزنیم میافتیم. ما دائما توانمون رو در حال افزایش، نوآوری ها دائمیه. این اطمینان رو من خدمت ملت شریف ایران میدم.
او نه تنها رزمندهی در جبهه های جنوب و غرب کشور بود، بلکه شاگردی وفادار در مکتب شهید تهرانی مقدم شد. مردی که موشک را به زبان اقتدار ایران بدل کرد.
حالا یه خاطره از شهید مقدم براتون بگم تا بفهمیم ما چه حسی داشتیم. سفری فرمانده لشکرها، بعضی از فرماندهان سپاه با وزیر سپاه رفتن سوریه. اونجا همین سیستم اسکاد بی رو موشک هم روش بود عمود کرده بودن با یه سیستم راکتی فراگ هر. کنار این در واقع این دوتا رو علم کرده بودن، آماده، نیروها هم کنارش ایستاده بودن. شهید مقدم میگفتش که همه فرمانده لشکرها و اونایی که بودن رفتن سراغ اسکاده، چون خیلی ابهتی داشت و بزرگ بود اینا. میگه من اون دور نگاه کردم گفتم اونو که به ما نمیدن، ولی اگه اینو بدن چیز خوبیه. میگرفتم همش دور ول این فراگه بودن، چون سبک به کارگیش هم به توپخانه خیلی نزدیک بود. خب آرزوهای ما هم انقدر بیشتر نبود اون موقع. لطف الهیه که الان این توان حاصل شده. همیشه یه گام بقیه جلو بود، یعنی موقعی که همه دنبال کلاش بودن حسن دنبال خمپاره بود، خمپاره یه خورده دیگه جا افتاد و تقریبا همه داشتن و اینا، حسن رفت دنبال توپخانه. آره توپخانه هم دیگه زود به سقفش رسیدیم دیگه. سال مثلا 56 تا 63 63 دیگه حسن گفت باید به مال موشه.
حاجی زاده همان کسی بود که وقتی دشمن پهپاد فوق پیشرفته آمریکایی را روانه آسمان ایران کرد، آن را با غرور سرنگون ساخت. وقتی تروریسم داعش خواب ناامن سازی منطقه را می‌دید، با شلیک دقیق‌ترین موشک‌ها خواب از چشمانشان می‌ربود. و زمانی که ملت در سوگ حاج قاسم بود، انتقام خون پاک سردار دلها را از پایگاه عین الاسد گرفت تا صدای شکوه ایران در جهان تنین انداز شد.
خب به هر حال ما خطوط قرمزی داریم و خطوط قرمز رو اونا خب تشخیص ندادن. این تصمیم اجماع صورت گرفت و این عملیات انجام شد. این عملیات حالا اطلاعات و اخبارش رو الحمدلله مردم ما میدونن، ولی چیزی که لازمه بهش تاکید بشه، دو عملیات انجام دادیم بر اساسی که بر اساس گفتای خود مسئولین هم رژیم هم غربی ها و اندیشکده ها و به هر حال کسایی که اهل نظر هستن، بزرگترین عملیات موشکی بالستیک جهان توسط جمهوری اسلامی ایران انجام شد. ما این قدرت رو خب خیلی وقت داشتیم، برای دفاع از مردم و نظام و اینها پیش بینی کرده بودیم، اونجا که لازم شد استفاده کردیم ازش. این بزرگترین عملیات بود.
در دوران فرماندهیش بر نیروی هوافضای سپاه، ایران نه تنها قدرت موشکی شد که به جرگه دارندگان موشک‌های هایپرسونیک قدم گذاشت. زیر پرچم فرماندهی او سامانه‌های بومی، بردهای بلند و دقت‌های میلیمتری تعریف تازه‌ای از بازدارندگی می‌ساخت. او کسی بود که با صراحت می‌گفت اگر رژیم صهیونیستی غلطی بکند، ما تل‌آویو و حیفا را با خاک یکسان خواهیم کرد. ما رژیم صهیونیستی را به عنوان یک تهدید جدی و دائم می‌بینیم، همانطور که صهیونیست‌ها ما را تهدید جدی و دائم می‌بینند، همانطور که صهیونیست ها ما را کابوس همیشگی خود می دانند. همه پایگاه های امریکا و اسرائیل در منطقه در تیر رس موشک های نقطه زنه ما هستند. و اینها تهدید نبود، حقیقتی بود که در میدان، در عملیات، در هدفگیری دقیق و در اقتدار آرام فرماندهیش تبلور یافته. در روزگاری که نگاه‌ها به بیرون از مرزها دوخته شده بود، او افق را از درون گشود. مردی که نه به دنبال تکرار گذشته، که مشتاق ساختن آینده بود. سردار حاجی زاده با نگاهی مبتکرانه و همتی بی‌وقفه در عرصه هوافضای کشور تحولی رقم زد که نام ایران را در مدار تازه‌ای نشاند. سردار حسین اشتری، مشاور عالی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، از ویژگی‌هایی می‌گوید که موتور این حرکت بزرگ بود.
سردار حاجی زاده فردی بود که هم در دوران دفاع مقدس هم بعد از اون باعث پیشرفت‌های بسیار خوبی در حوزه هوافضا بود و یک فرماندهی مبتکر و اهل مطالعه و بررسی تمام زمینه‌هایی که میتواند به این مجموعه کمک بکند. ایشون انسانی مقتدر، با اخلاص، ولایت مدار و اهل پیشرفت و تحول بود و این بود که با حضور ایشون و البته همکاران عزیزشون ما در این چند ساله گذشته هوافضامون بسیار رشد کرد و امروز قدرت بازدارندگی رو ما داریم و توان مقابله داریم با بزرگترین ارتشای دنیا که بخوان به ما تجاوز کنن البته، و انشالله که راه این شهید بزرگوار رو همکاران عزیزشون ادامه خواهند داد و انشالله ما هم شرمنده اونها نباشیم.
یادگار بعضی فرماندهان در دل تاریخ ثبت نمی شود، در معادلات قدرت دیده می شود. سردار حاجی زاده از آن دست فرماندهانی بود که میراثش فقط خاطره نبود، بنیانگذار اقتداری نوین در عرصه هوافضا بود. سردار عزیز جعفری، فرمانده قرارگاه فرهنگی و اجتماعی بقیت الله، درباره این یادگار راهبردی سخن می گوید.
اقتدار و عظمت ایران اسلامی و و شکست ناپذیری ایران اسلامی را به یادگار گذاشت.
سردار حاجی زاده تنها یک فرمانده نظامی بود. او بنیانگذار مکتبی بود که تفکر و عمل را در هم آمیخته بود. مکتبی که برایش پیشرفت‌های سخت افزاری و تکنولوژیک بدون همراهی با رشد فکری و فرهنگی ارزشی نداشت. ناصر کاوه همرزم شهید حاجی زاده چنین روایت می‌کند.
همونطور که مقام معظم رهبری در مورد شهید حاج قاسم سلیمانی فرمودن که حاج قاسم سلیمانی خوش یه مکتبه، آقای حاجی زاده و سردار تهران مقدم این شهیدان با هم مجموعش یه مکتب خاصی از خودشون داشتن، مکتب تلاش، مکتب قدرت، مکتب اقتدار. اون اختراعی که ایشون کردن، اون پیگیری هایی که ایشون کردن، پروژه‌ای که حسن آقا باز کرده بود، از موشک‌هایی که حسن آقا باز کرده بود به موشک‌های نقطه زن رسیدن، قسمت‌هایی که حسن آقا برای پهپاد باز کرده بود ایشون پهپاد رو کامل کردن، قسمت راداری ما رو کامل کردن، قسمتی که ما یه روزی برای اون آرزو بود ما تونستیم به فضا برسیم بنیانگذارش حاج آقا بود. مکتبی که حاج آقا بنا گذاشت مکتب اقتدار بود، مکتب قدرت بود، مکتبی بود که برای اولین بار تو تاریخ جنگ‌های 100 سال اخیر بعد از جنگ جهانی دوم تنها کسی که تونست به پایگاه آمریکایی حمله کنه و هم جنگ‌های 12 13 روزه که اتفاق افتاد، جنگ تحمیل دوم ما اسمش رو گذاشتیم، بازم تو مکتب حاجی زاده و حسن تهران مقدم بود که بار دستمون رو باز گذاشته بود که تونستیم به این پایگاه حمله کنیم. پس پیام اصلیش مکتب اقتدار بود، مکتب قدرت بود، مکتب توجه به جوانان و بازسازی جوانان و پرورش یک نسلی از مهندسین، کارشناسان، افراد نظامی که در نبود فرماندهی از خود فرماندهی هم بهتر استفاده کنند.
فرمانده واقعی فقط تجهیزات نمی سازد، ذهن می سازد. سردار حاجی زاده نسلی را تربیت کرد که وابسته به نام‌ها نیست، پایبند به مسیر است. فرزندش حالا با همان اطمینان می گوید
دشمن می خواست نمادها را بزنه و فکر می کرد با رفتن حاجی زاده ها و باقری ها و رشید و سلامی و دیگر دوستان و فرماندهان این علم زمین می مونه، ولی اینطور نیست و نبوده و این علم الان دست فرماندهان و همرزمان گمنام پدر و دیگر دوستانشون هست و خیلی از دوستان و همرزمان حاجی که به شهادت رسیدن هم گمنام موندن، یعنی گمنام زندگی کردن و گمنام هم شهید شدن. کار در اصل دست دوستانی بودش که اسمی و تصویری ازشون منتشر نمی شد، ولی به عنوان نماد همه سردار حاجی زاده رو میشناختن. الان با رفتن ایشون هیچ خدشه‌ای وارد نشده به سیستم و من فقط میخواستم یاد کنم از همرزم‌های شهید پدرم که گمنام زندگی کردن و گمنام شهید شدن و هر افتخاری الان به دست اومده مدیون خون این شهدا هستی.
سردار سید مجید موسوی، کسی که بعد از سردار حاجی زاده فرماندهی نیروی هوافضای سپاه را بر عهده گرفت، پیش از شهادت سردار چنین از ایشان یاد می‌کرد.
سردار حاجی زاده را باز جزو یکی از عناصر مؤسس و پایه‌گذار قدرت موشکی بدونیم. اساساً اسم شهید مقدم یک سایه بزرگی رو بر مجموعه انداخته. خب بزرگوارانی مثل شهید زنده بگیم فی‌الواقع حاجی زاده دیده نشه، اما در توسعه مجموعه موشکی ایشون نقش کلیدی داشتن. ابتدا به عنوان جانشین شهید مقدم در مجموعه موشکی خدمت می‌کردن و در ادامه به واسطه اون عناصر وجودی متنوعی که باز در وجود این بزرگوار هست و وجود داشت، مسئولیت‌های متعددی رو در بخش‌های مختلف نیرو عهده‌دار شدند. هم
امکان برایشون فراهم شد در عرصه‌های هوایی نقش پیدا بکنن، هم در عملیات نیرو نقش پیدا کنن، در حوزه سازندگی نیرو بتونن نقش پیدا بکنن، ضمن اینکه حوزه سازندگی شامل قرب هم هیچ میشد که اون قرب خدماتی رو به بخش خارج از نیرو مسلح ارائه میکرد.
برای حاجی زاده موشک فقط ابزار نظامی نبود، زبان بازدارندگی و اراده ملتی بود که نمیخواست و نمیگذارد به زانو درآید.
ایران دیگه ایران 30 سال پیش نیست، ایران ایران قدرتمنده. یه روزی هواپیما میومد مثل حادثه طبس تا مرکز کشور، ما امکانات نداشتیم، رادار نداشتیم، سیستم پدافندی نداشتیم، سیستم های موشکی نداشتیم. خیلی فرق کرده. هواپیمای ایرباس ما رو زدن با 290 نفر مسافر. خب ما خیلی نتونستیم اکسان عمل نشون بدیم. ولی امروز اون روز نیست. امروز ما قدرتمندیم و حتما پاسخمون قدرتمندانه و قوی خواهد.
اما حاجی زاده فقط یک فرمانده نظامی نبود. او پدری فداکار، معلمی متواضع و انقلابی مؤمن بود که نامش را نه برای شهرت که برای رضای خدا و سربلندی ملت بر صفحه تاریخ حک کرد. سالها پس از جنگ همچنان در سنگر علم و اقتدار باقی بود، همان گونه که سرداران حقیقی باقی بود.
شبش که رفته بودن برای جشن عید قدیر، رفتن یه نیم ساعتی اونجا تو جشن بودن و اومدن خونه آخر شب بود، دیگه خوابیدن، یه نیم ساعت بود خوابیده بودن که تماس گرفتن باهاشون، دیگه بلند شدن رفتن قرارگاه. و که بعد از رفتنشون نزدیک نماز تو خونه ما رو زدن، بعد از اینکه خونه ما رو زدن بعد ایشون به شهادت رسید.
در غروبی دیگر از تاریخ وقتی خبر شهادت او در پی تجاوز دشمن رسید، نه فقط قلب ایران که وجدان آزادگان جهان به درد آمد. شهادت او نه پایان که آغاز فصلی دیگر از مقاومت است. مردی که خود می گفت برای آن روز آمدم که شهادت پایانم باشد نه آرزویم.
ایشون هر وقت بهش میگفتم آرزو نداری شهید بشیم، گفت آرزو دارم زنده باشم خدمت کنم. قرار باشه همه شهید بشن، کی بمونه کار کنه، کی خدمت کنه؟ دوست دارم تا اونجا که جون در بدنم هست خدمت کنم، ولی رفتنم با شهادت باشه. رفتنم دوست دارم با شهادت باشه، ولی برای خدا تعیین تکلیف نمیگم که آیا همه رفتن و من موندم و دوست دارم برم و اینا، نه، دوست دارم خدمت کنم، ولی در آخر رفتنم دوست دارم با شهادت باشه. ما یک عمر منتظر همچین روزی بودیم، چون میدونستیم آخر عاقبت اینا شهادت هم.
اکنون آسمان ایران یکی از نگهبانان وفادار خود را از دست داده، اما خاک گواهی خواهد داد که چنین مردانی نمی میرند، بلکه به تداوم تاریخ معنا می بخشند.
موج رادیو را روی رادیو مقاومت تنظیم کنید. FM 95.5 مگاهرتز.
ساعت 1:20 بود. Thank you. لحظه ای بود که سردار جهاد و مقاومت آسمانی شد و جهان اسلام را داغدار کرد.
در پی حمله هوایی نیروهای متجاوز و تروریست آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بغداد و شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی به همراه چند تن دیگر از فرماندهان جبهه مقاومت سپاه پاسداران.
نکته مهمی است که خواهران من، برادران من، عزیزان مشتاق، اگر امروز کسی را دیدید که بوی شهید از کلام او، از رفتار او، از اخلاق او استشمام شد، بدانید او شهید خواهد شد. تمام شهدای ما این مشخصه را داشتن، قبل از اینکه شهید شوند شهید بودند. نمیتواند کسی قبل از اینکه علم بیاموزد عالم شود. شرط عالم شدن علم آموزی است، شرط شهید شدن شهید بودن است.
حقیقت شگفت‌آوری است. ما چون عادت کرده ایم به مشاهده شهدا و گذشت‌های اونها را، ایثارهای اونها را، عظمت اونها را، وصایای اونها را، راهی را که اونها را به شهادت رسوند، چون اینها را زیاد دیدیم، عظمت این حقیقت نورانی و بهشتی برای ما مخفی میماند، مثل عظمت خورشید و آفتاب که برای کسانی که دائم در آفتابند مخفی میماند.
رفتند از این خانه هم سوخت شمع ما، هم سوخت پروانه.
عاشق شهادت بود و بعد سالها انتظار به خیل یاران پیوست و سردار دلها لبم دید.
منتظر انتقام دستارها باشه.
با سخ نمید
اولین نمازم اون تو به ادار مقدس به نیابت از خودشون
جواب دندان سکن خواهیم دار.
مردم همه حاج قاسم هم
هیچ فلکی هم بیگاره نیست.
غروب مردان خدا آغاز یک راه است، راهی برای درک طلوعی ماندگار و همیشگی.
نحن قوم لا يمكن ان يمس باعادتنا وبعزمنا وبيقيننا وايماننا. لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
اگر عجز دشمنان نقشه های پنهانی است، ای گنج سلیمانی، نامت چنان تیغ مالک اشتر در صف اول پیکار برنده و کوبنده است.
امروز در منطقه ما، منطقه غرب آسیا، کلمه مشترک ملت ها مقاومته. مقاومت رو همه قبول دارن، البته بعضی جرأت میکنن وارد میدان مقاومت بشن، بعضی جرأت نمیکنن. جبهه مقاومت امروز یک جبهه قوی است.
رادیو مقاومت، موج اف ام، ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
سرمشق، سرمشق رو بشنوید از رادیو مقاومت.
من پاسدار قاسم سلیمانی، عضو کادر سپاه پاسداران کرمان.
این
وگرنه حرکت بکنیم برای گرفتن انتقام خون این مردم مرتضبی که در شهرهای ما اینطور دارن مظلومانه شهید میشن.
معلم ها از تو بیشتر باید بگویند، ای آن که مشق از مشاهیر عرفان آموختی، ای سردار دلهای بیقرار. سرمشق
انتقام کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش به حکومت داعش در این سوریه.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
وقتی وزیر خارجه شوروی سابق جواب گورباچف را آورد روی میز، داشت روی امام میخوند، از شدت تأثیر امام و ابهت امام دست این اونقدر میلرزید که صدای لرزش دستش منعکس میشه توی اتاق. یه پیرمردی، از کجا آورد این ابهت را؟ از کجا این خوف را ایجاد کرد؟ امام با اقتدارهای حکومتی این را به دست نیاورد، از راه امکانات و تجهیزات و ابهت ملی این را به دست نیاورد. این که امروز مقام معظم رهبری نمونه دیگرش دنیا همین محاسبه را پیرامون او داره، نمونه از اینها کمتر کوچکتر ولی شبیه اونها در همون راه، این آقای سید حسن نصرالله است، یه طلبه نیست. دشمن چرا از اون میترسه؟ همه این یک دلیله، من اخاف الله اخاف الله منه کل شی، هر کس از خدا ترسید خدا همه چیز را از او میترساند. و من لم یخاف الله اخافه الله من کل شی، و هر کس از خدا نترسید خدا او را از همه چیز میترساند.
امام مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
در میان شما احیانا هستند کسانی که قصد تسلیم دارند. تزویر به شما امان می دهد تا مقاومتتان را بشکند. پس از غلبه شک نکنید.
گردنتان را خواهد شکست. مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت. وقتی شما تسلیم میشید در مقابل دشمن باید هزینه بدید.
پس از غلبه شک نکنید، گردنتان را خواهد شکست.
رژیم پهلوی در مقابل آمریکا تسلیم بود، خیلی اوقات هم ناراحت بودن، ناراضی بودن، اما تسلیم بودن، میترسیدن، هم نفت میداد، هم پول میداد، هم باج میداد، هم تو سری میخورد.
کاردار سفارت آمریکا به من تلفن کرد که کار فوری دارم. پیام نیکسون را برای شاهنشاه آورد. عرض کردم شاهنشاه باید جواب مثبتی مرحمت فرمایید. فرمودند چطور جواب مثبت بدهم؟ عرض کردم با کمال تأسف شیشه عمر ما در دست آمریکا.
امروز دولت سعودی هم همینجوره، هم پول میده، هم دلار میده، هم بر طبق خواست آمریکا موضع گیری میکنه، هم توهین میشنوه. بهش میگن گاو شیرده.
این را خطاب به برخی حکام عرب گفت که اینها خیلی پول دارند، باید به ما پول بدهند، ما نباشیم یک هفته ای سرنگون میشوند.
هزینه سازش از هزینه مقاومت به